أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تنبیه سوم در این هست که صاحب کفایه فرمود در مواردی که حدوث شیء با اماره ثابت می شود و ما یقین به حدوث نداریم، برای اجراء استصحاب دچار مشکل می شیم، چون رکن استصحاب یقین به حدوث است. این مشکل برای کسانی مثل ما هست که قائل نیستیم در حجیت اماره به جعل حکم مماثل. صاحب کفایه فرموده است چون ما قائلیم که حجیت امارات به معنای منجزیت و معذریت آن است، مثل حجیت قطع، و نه جعل حکم مماثل، و لذا ما اگر یقین به حدوث را رکن استصحاب بدانیم، نسبت به حکم واقعی که یقین نداریم، حکم ظاهری مماثل هم که مجعول نیست تا آن را استصحاب کنیم، ولذا دچار مشکل میشیم. و راه حل ایشان این هست که میگوید ظاهر لا تنقض الیقین بالشک این است که یقین طریق محض است و موضوع استصحاب واقع الحدوثه. چطور شما در مثل آیه شریفه کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود میگویید که تبین طریقی محض است و موضوع وجوب امساک در ماه رمضان طلوع فجر واقعی است؟ تبین در خطاب اخذ شده است از حیث اینکه مرآت به واقع است و کاشف از واقع است، و نه اینکه در موضوع حکم واقعا اخذ شده باشد، صرفا در خطاب اخذ شد. در لا تنقض الیقین به شک هم اون چه که موضوع است برای حکم ظاهری استصحابی واقع حدوث است. شارع فرموده است که ما کان حادثاً فهو باق ظاهراً مالم یحصل الیقین بالخلاف. موضوع برای تعبد ظاهری به بقا واقع حدوث است، نه یقین به حدوث. و اخذ یقین در خطاب برای این است که کاشف است از این موضوع استصحاب و میخواهد بفرماید که استصحاب حدوث شیء را برای شما کشف نمی کند، بلکه تعبد می کند به بقای ظاهری شیء حادث. هر شیئی که فی علم الله حادث بود موضوع است برای تعبد ظاهری به بقا مادام شک. این فرمایش صاحب کفایه با برخی از مطالب ایشان در کفایه ناسازگاره، از جمله در تنبیه دوم فرمود لا اشکال فی اعتبار فعلیت الیقین و شک. فلا یکفلی شک و تقدیری، باید در استصحاب ما یقین فعلی و شک فعلی بکنیم، یقین فعلی به حدوث و شک فعلی در بقا، در حالی که در تنبیه ثالث می‌فرماید اصلا یقین به حدوث نه فعلا و نه تقدیرا شرط جریان استصحاب نیست. می شود توجیه کرد که بگوییم طبق مسلک قوم صاحب کفایه در تنبیه دوم سخن گفت، ولی در تنبیه سوم نظر مختار را گفت، ولی در بحث اجتهاد و تقلید در مسئله بقاء بر تقلید میت تعبیر می کند که استصحاب بقاء اون حکمی که مرجع متوفا به آن فتوا می داد، استصحاب بقاء اون حکم جاری نیست چون یقین به حدوث آن نداریم، الا الا ما تکلفنا بهی فی بعض تنبیهات الاستصحاب. این رو در صفحه 478 از کفایه چاپ آل البیت مطرح کرده است. تکلف نامید این مطلب را که ما بگوییم یقین به حدوث رک نیست، واقع حدوث رکن است. به هر حال راجع به فرمایش صاحب کفایه مطالبی هست که عرض میکنیم. این که لا تنقض الیقین بالشک، اگر یقین به حدوث رکن باشد در موارد قیام اماره ما یقین به حدوث نداریم، بلکه به تعبیر صاحب کفایه شک در بقا به قول مطلق ما نداریم، بلکه شک در بقا داریم علا تقدیر الحدوث. این اشکال واردی هست. ما در مورد قیام اماره بر حدوث یقین به حدوث نداریم، بلکه شک در بقا به قول مطلق نداریم، بلکه شک در بقا داریم علا تقدیر الحدوث. ولیکن این راه حل صاحب کفایه مواجه است با ایرادهایی. برخی از این ایرادها ایرادهای ثبوتی هستند، برخی از این ایرادها ایرادهای اثباتی و استظهاری هستند. اما ایرادهای ثبوتی عمده اینها سه ایراد هست. ایراد اول ایرادی است که محقق اصفهانی مطرح کرده، غیر از این که فرموده که لازمه مبنای صاحب کفایه اینه که در مورد جهل مرکب که ما یقین به حدوث داریم از روی جهل مرکب، ولی واقعا حدوثی در کار نیست. ما جهل مرکب داریم که نماز جمعه در عصر حضور معصوم واجب تعیینی بود. تسالم اصحاب این را گفت، چه بسا فی علم الله نظر امام قدس سره درست باشد که حتی در زمان معصوم هم نماز جمعه واجب تعیینی نبوده است، چون نوع اصحاب جهل مرکب دارن طبق این فرمایش امام. یقین به حدوث وجوب تعیینی نماز جمعه پیدا کردن، ولی فی علم الله چه بسا واقعا این وجوب تعیینی حادث نشده بود. محقق اصفهانی فرموده از لازمه این مبنای صاحب کفایه که این است که اینجا تخیل استصحاب است که استصحاب می کنن بقا این وجوب تعیینی را تا عصر غیبت، و فی علم الله استصحاب در کار نیست چون موضوعش که واقع الحدوث است منتفی است، که این مطلب نقضی نیست که صاحب کفایه به آن ملتزم نشود، یک مطلب آسانی است، ولیکن اشکال ثبوتی محقق اصفهانی غیر از این نقض که قابل التزام است اینه. بالاخره این مکلف تا مادامی که حجت بر حدوث داره، حالا جهل مرکب مادام جهل مرکب حجت عقلی است دیگه، تا مادامی که حجت بر حدوث داره خب حجت داره بر جریان استصحاب، ولی بعد که شک کرد نسبت به حتی حدوث این حکم دیگر شک می کند در جریان استصحاب. تا تخیل می کند این مکلف حدوث این شیء را سابقا، حجت دارد بر استصحاب، ولو فی علم الله استصحاب منتفی باشد به خاطر انتفاع حدوث اون شیء، و حجت بر استصحاب حجت بر واقع است. الحجت علی الحجت حجت علی الحکم الواقعی، مثل این میماند که شیخ طوسی یک حدیثی نقل کند راجع به وجوب نماز جمعه، حدیث را از زراره نقل میکند ولو زراره اصلا این حدیث را نقل نکرده باشد و شیخ طوسی اشتباه کرده باشد، ما حجت داریم بر حجت، یعنی شیخ طوسی نقلش حجت است بر نقل زراره، و نقل زراره هم حجت است نسبت به وجوب نماز جمعه. الحجت و علی الحجت حجتون، یعنی ما منجز داریم نسبت به وجوب نماز جمعه، و روز قیامت به ما خواهند گفت چرا نماز جمعه نرفتی، تو حجت داشتی، حکم واقعی به تو، حکم واقعی نزد تو همراه با قیام حجت بود و لذا شما مستحق اقام هستید. ولو فی علم الله این حجت علی الحجه خطا باشد و زراره اصلا این حدیث را نقل نکرده باشد، این مهم نیست کما بیناه سابقا، این مهم نیست، مهم این اشکال ثبوتی محقق اصفهانی است که فرمود جناب استاد با توجه به این مبنای صحیح که حکم ظاهری قبل از وصول فعلی نیست، چون روح حکم ظاهری تنجیز و تعذیر است و تا واصل نشود منجز و معذر نیست، پس حکم ظاهری قبل از وصول فعلی نیست، ما تا واصل نشود بهمان حدوث یک شی که استصحاب فعلی نیست چه معنا دارد بگویید که اگر واقعا یک شی حادث بود و ما شک داشتیم در وجود آن، فی علم الله استصحاب جاری است و اماره بر حدوث اثر حدوث را که جریان استصحاب است بلا اشکال اثبات می کند، چون می شود به تعبیر صاحب کفایه قیام اماره مقام قطع طریقی محض، استصحاب شد اثر واقع حدوث، و قطع به حدوث شد قطع طریقی محض برای نصر استصحابی، و اماره قائم مقام قطع طریقی محض می شود. محقق اصفهانی فرمود یک وقت این واقع موضوع حکم واقعی است، مثل حرمت واقعیه شرب خمر. خب اماره بیاد میگه هازا خمران، برای تنجیز این اثر واقعیش که حرمت شرب است. اما فرض اینه که اثر شرعی حدوث این شی غیر از جریان استصحاب آن در شک در بقا چیز دیگری نیست، و این استصحاب قبل از وصول حدوث فعلی نیست، چون باید موضوع این استصحاب واصل بشود تا بگوییم این استصحاب واصل شد و فعلی شد. پس معقول نیست که اماره بیاید بگوید این حدوث یک اثر شرعی دارد به نام استصحاب، و من میخواهم حجت باشم بر این حدوث به لحاظ این اثر شرعیش. فرض اینه که این اثر شرعی چیزی غیر از استصحاب نیست که فعلی شدنش بعد از قیام حجت است. پس قبل از قیام حجت اثر فعلی ندارد این حدوث، استصحاب هنوز فعلی نیست چون قابله چون واصل نیست. چه معنا دارد حجت قائم بشود بر حدوث بخواهد اثر شرعی او را تنجیز کند؟ کدام اثر شرعی؟ اثر شرعی او همین استصحاب است که تا واصل نشود فعلی نیست. این اشکال محقق اصفهانی ناتمامه. اولا صاحب کفایه میگه استصحاب به عنوان یک حکم انشائی ظاهری موضوعش واقع الحدوثه. بله فعلی شدن این استصحاب بعد از وصوله، ولی به عنوان یک حکم انشائی موضوعش واقع الحدوث است. چه اشکالی دارد اماره قائم بشود بر حدوث برای فعلی کردن این حکم انشائی استصحابی؟ مگر حتما قبل از قیام اماره باید حکم شرعی فعلی باشد؟ چه کسی این را گفت؟ در حکم واقعی هم این طور نیست. حکم واقعی هم قبل از قیام اماره چه بسا فعلی نیست، چون مورد براءت شرعی است، و این اماره بر این حکم شرعی واقعی او را فعلی می کند. قبل از اماره او حکم انشائی بود، یا به تعبیر صاحب کفایه فعلی من جمیع الجهات نبود. استصحاب هم همینطور قبل از قیام اماره بر حدوث در حد یک حکم انشائی است، و این اماره بر حدوث این استصحاب را واصل می کند و فعلی می کند. این چه اشکال دارد؟ ثانیا اصلا سلمنا که استصحاب به عنوان یک حکم انشائی ظاهری هم بعد از وصول حدوث فعلی بشود، و حتی وجود انشائیش متوقف باشد بر قیام حجت. اول باید حجت بر حدوث قائم بشه تا بعد استصحاب وجود انشائی پیدا کند. بر فرض اینجور باشد. مهم این بود دیگه، یقین را از رکنیت انداختیم، به قرینه عقلیه رک شد قیام الحجت علی الحدوث. آخرش اینه دیگه، صاحب کفایه هنرش این بود که یقین به حدوث رو در لا تنقض الیقین به شک از رکنیت انداخت. خطاب میگه ما کان حادثاً فهو باق ما دام الشک. شما قرینه عقلیه میارید که این تعبد به استصحاب مقید است به موردی که حجت قائم بشود بر حدوث، و مقصود از حجت شعنی است دیگه، یعنی خبر ثقه، خبر ثقه قائم شد بر حدوث وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر حضور، ولو هیچ اثر فعلی نداشته باشد، بلکه هیچ اثر انشائی هم بر واقع به تنهایی بار نشود، بلکه نیاز داشته باشیم به قیام حجت. قیام حجت مکمل موضوع این اثر انشائی استثابی است. میگوید هر کجا حجت قائم شد بر حدوث و واقعا هم حادث بود اون شی، موضوع مرکب میشه، ما کان حادثا و قامت الحجت علی حدوثه فیجری استثابه فی الملاک، که این حادث است قیام حجت هم بر آن که بالوجدان است، ذم الوجدان الی الحجه میکنیم، قیام حجت بالوجدان است، حجت شأنیه دیگه، یعنی خبر ثقه، حتما باید حجت در رتبه سابقه و قیام حجت حتما باید ما یک اثر شرعی داشته باشیم، چه لزومی دارد؟ ما قامت الحجت و علی انه خمر فیحرم و شرب و اشکال دارد، ولو خمر تمام الموضوع نیست برای حرمتشون. مراد اینه که اونی که حجت انشائی است، حجت شأنی است، مثل خبر ثقه، یعنی علم لازم نیست، چه اشکالی داره؟ پس این ایراد اول درست نیست. ایراد دوم، ایراد مرحوم آی خویی هست. ایراد ثبوتی دوم، مرحوم آی خویی فرمودن که مفاد خطاب استصحاب یا طبق نظر صاحب کفایه باید اخبار باشد از ملازمه بین حدوث و بقاء واقعیین، یا باید اخبار باشد از ملازمه بین حدوث تنجس و بقای تنجس، از این دو حال خارج نیست. یا طبق بیان صاحب کفایه باید مفاد استصحاب این باشه که بین حدوث شی و بقای آن ملازمه واقعی است، یا باید معنیش این باشه که بین حدوث تنجس و بقای تنجس ملازمه است، و هر دو احتمال باطله. اما احتمال اول که بین حدوث شی واقعا و بقاء او واقعا ملازمه باشد، اولا این خلف ادله استصحابه، چون استصحاب به عنوان اصل عملی مادام شک فی البقاء میخواهد جاری بشود، نه اینکه ما یک اماره ای پیدا کنیم بر تلازم بین حدوث و بقا واقعا، یعنی اماره پیدا کنیم بر بقای حکم حادث، شارع جعل کند بقای واقعی حکم حادث را، اینکه مفاد استصحاب نیست. این مثل این میموند که شارع ملازمه جعل میکنه بین وجوب قصر فی السفر و الافتار فی السفر، کل ما قصرت افترت، شارع اینجا بگه کل حکم حدث فهو باقی، و اینکه میشه اماره بر بقا که اصل عملی نخواهد بود و مفاد دلیل استصحاب همین نیست، چون در دلیل استصحاب شک در بقا عقص شده است. آی خویی استصحاب رو میگه اماره است، یعنی تعبد میکند به علم به بقا مادام شک فی البقا. مادامی که شک در بقا داری من به تو میگم تو عالمی به بقا، نه اینکه ملازمه واقعیه جعل کند بین واقع حدوث و واقع بقا. بگوید بین وجوب تعیینی نماز جمعه در اصل غیبت و وجوب تعیینی نماز جمعه در اصل حضور تلازم واقعی هست، اینکه مفاد استصحاب نیست. علاوه بر این که این مطلب خلاف وجدانه که هر حادثی باقی است، هم خلاف مفاد ادله استصحاب است که اصل عملی است، هم خلاف وجدان است. هر حادثی باقی است، امور تکوینیه یا امور شرعیه، این قانون درش محکم است که هر حادثی باقی است. واقعا اگر میگید کل حادثه باق ظاهرا، بحث دیگری است. بحث در این است که مفاد کلام صاحب کفایه یا این است که ملازمه واقعیه بین واقع الحدوث و واقع البقا است که کل حادثه باق واقعا. خب این هم خلاف مفاد ادله استصحاب، هم خلاف وجدانه. و اما اون احتمال دوم که بین حدوث تنجز و بقاء تنجز ملازمه باشه، اینم درست نیست و خلاف مبانی صاحب کفایه است. آقا خود صاحب کفایه مگه نگفت گاهی علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی یا اماره تفصیلی لاحق؟ ما علم اجمالی داشتیم، یکی از این دو آب نجس است، یک ساعت بعد اماره پیدا کردیم که آب الف نجس هست. همه میگن، صاحب کفایه هم میگه، میگه علم اجمالی منحل میشه. تا حالا منجز بود اجتناب از انائبه، ولی بعد از قیام اماره تفصیلیه بر نجاست اناء الف علم اجمالی منحل شد و دیگر اجتناب از انائبه لازم نیست. یک ساعت اول که علم اجمالی منحل نبود، تنجز حادث بود در این انائبه. بین حدوث تنجز و بقای تنجز ملازمه است، پس چرا بعد از ساعت اول که علم تفصیلی و اماره تفصیلی قائم شد و نجاست انائبه شما گفتید بعد از این اصل طهارت در انائبه جاری میکنیم؟ یا اماره تفصیلیه بر نجس بودن اناء الف جاری شد؟ شما لازمه مطلبتون اینه که قاعده یقین را قبول کنید، چون در قاعده یقین یک ساعت پیش یقین داشتم به وجود زید، الان شک ساری کردم در وجود زید. وجود زید موضوع است برای وجوب صدقه. خب یک ساعت پیش حادث بود تنجز وجوب صدقه، بین حدوث تنجز و بقای تنجز اگه ملازمه باشه، حالا که یقین به نحو شک ساری زائل شد باید تنجز باقی باشد. این اشکال آی خویی که آخرش نتیجه گرفته، گفته انصاف اینه با مبنای صاحب کفایه در حجیت امارات که معتقد است حجیت امارات به معنای منجزیت و معذریت است، شبهه عدم جریان استصحاب در مواردی که حدوث شی مورد یقین نیست متعلق اماره است، این شبهه قابل جواب نیست. این اشکال هم عجیبه. اولا جناب آقای خویی، چه اشکال دارد شارع بگه کل حادثن باقن، اما نه واقعا کل حادثن باقن ظاهرن؟ این چه مشکلی دارد؟ بله، کل حادثن واقن واقن واقعا این درست نیست، اما بگه کل حادثن باقن ظاهرا مادام شک، این چه محظوری دارد؟ نه ملازمه بین حدوث و بقاء هست واقعا، نه ملازمه است بین حدوث تنجس و بقای تنجس، ملازمه ظاهری است بین حدوث و بقا. یعنی شارع گفته کل حادثن محکوم ظاهرا بالبقا، مرحوم صاحب کفایه نظرش اینه که جعل حکم نظر صاحب کفایه در استصحاب جعل حکم مواصله، نه در امارات. در امارات میگه منجزیت و معذریه، اما در استصحاب جعل حکم مواصل میگه، میگه شما اگر در حکم شرعی استصحاب کردید حادث وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر حضور بود، فهو باق ظاهرا، یعنی امروز در عصر غیبت هم ما وجوب ظاهری نماز جمعه رو جعل کردیم، و اگر مستصحب موضوع حکم آن را جعل کردیم بقاء، جعل حکم مواصل میگه. بله، مرحوم آقای خویی در بحث قد گفت جعل حکم مواصل مستلزم تصویبه، اگه شارع جعل بکنه حرمت رو برای اونی که اماره بر خمریت او قائم شده، خب این که میشه حرمت واقامت الامارت و انه خمران و حرمت واقع خم توسعه پیدا میکنه، این که میشه تصویب. ما اونجا جواب دادیم گفتیم آقا حکم مماثل رو جعل میکنن، روحش ببینید چیه. درسته که گفته که ما قامت الامارت و علا انده و خمران فهو حرام، اما این روحش بغض واقعی نیست، روحش تنجیز و تعذیر است، یا به تعبیر دقیقتر ابراز اهتمام است به حکم واقعی مشکوک. جعل حکم مماثل در شکل، اما در روح که مماثل نیست با واقع. روح حکم مماثل ظاهری یا منجزیت و معذریت، یا به تعبیر ما ابراز اهتمام است به حکم واقعی مشکوک. این کجایش تصویب است؟ جناب آقای خویی، شما در کل شیء لک طاهر کل شیء لک حلال که جعل شده طهارت و حلیت در مورد مشکوک و طهارت و حلال، میگید این مستلزم تصویبه؟ شما که اونجا قائلید به جعل طهارت و حل، اونجا میگید روحش منجزیت و معذریته، اینه در جعل حکم مماثل در جای دیگه هم بگید. اشکال دوم با آی خویی، آی خویی شما شق دوم رو چی فرمودید؟ فرمودید که شق اول رو فرمودید ملازمه واقعیه بین حدوث و بقا، که ما گفتیم تصحیح کنیم این عبارت را، ملازمه ظاهریه بین واقع الحدوث و البقا، این مشکل ندارد. شق دوم فرمودید بین حدوث تنجز و بقا تنجز ملازمه نیست. آقا برفت شق دوم رو صاحب کفایه بگه، صاحب کفایه میتونه بگه بین تنجز الحدوث و تنجز البقا ملازمه است، یعنی الانم حدوث منجز باشد این ملازمه داره با تنجز بقا مادام شک، اشکال داره. حدوث تنجس ملازمه نداره با بقای تنجس، اما تنجس حدوث، یعنی همین الان هم که شک در بقا داریم، حدوث این شیء الان هم منجز دارد. خب این ملازمه داشته باشه با تنجس بقا، این چه محضوری داره؟ اونی که شما نقض کردید الان منجز نداره حدوث. همین الان که ما علم اجمالیمون منحل شد نسبت به این انائبه، ما هیچ زمانی را نمیتونیم فرض کنیم که حدوث نجاست در او الان برای ما منجز باشه، ولی قبلا منجز بود به علم اجمالی، ولی الان حدوث منجز نیست. الان ما منجز بر حدوث نداریم. ملازمه باشه بین تنجز فعلی حدوث و بین تنجز فعلی بقا، این چه محضوری داره؟ پس این ایراد دوم که ایراد ثبوتی از آی خویس وارد نیست. ایراد سوم ثبوتی، ایراد مبنایی است به صاحب کفایه. گفتن جناب صاحب کفایه، شما میگید تو عبارت این است که ملازمه جعل می شود بین حدوث و بقا. ملازمه مگه قابل جعله؟ شما خودتون در احکام وضعیه مثل سببیت تکلیف گفتید قابل وضع نیست شرعاً، قابل جعل نیست شرعاً. چه فرق میکنه؟ خب ملازمه هم بین حدوث و بقا قابل جعل شرعی نیست، حکم وضعی است که قابل جعل شرعی نیست. این اشکالم اشکال لفظی است به صاحب کفایه. آقا عبارت کفایه رو ببینید، میگه مفاد استصحاب تعبد به بقا است علی تقدیر الحدوث، التعبد بالبقا علی تقدیر الحدوث. و میشه مفاد استصحاب جعل حکم مماثل، یعنی جعل وجوب نماز جمعه در عصر غیبت برای فرضی که حجت داریم بر حدوث این وجوب در عصر حضور. انتزاع میشه از این ملازمه بین حدوث و بقا مادام شک، نه اینکه ملازمه بالاستقلال جعل شده باشه. جعل ملازمه به انتزاع و تبع، مثل اینکه کلما قصرت افطر، چاره جعل ملازمه که نمی کنه که، چاره جعل میکنه وجوب افطار را عند وجوب تقصیر. منتها انتزاع میشه از این ملازمه بین این دو وجود. اینجا هم همینه. این تعبیری هم که در آخر کلام کفایه هست که الملازمت و بین البقا و بین الحدوث واقعا، یعنی این ملازمه مجعول بالانتزاع است. و این تعبیر واقعا در ذیل کلام، این واقعا قید حدوث ها، یعنی ملازمه ظاهریه بین بقا و بین واقع الحدوث هست، نه بین یقین به حدوث و بین بقا. الحدوث و واقعا یعنی واقع الحدوث ملازمه ظاهریه دارد با بقا عند الشک، یعنی با جعل حکم مماثل عند الشک فی البقا. خب بقا جعل میشه ظاهرا، و از این انتظار میکنیم ملازمه بین واقع الحدوث و البقا عند الشک، و این محظوری نداره. به نظر ما ادعای صاحب کفایه معقوله و واضح هم هست. ایشون میخواد بگه استصحاب مثل آیه حتی یتبین لکم الخیط الابیض، چون اونجا میگه تبین طریقی محضه، لا تنقض الیقین به شک. این یقین انک کنت علی یقین من طهارتک انه علی یقین من وضوء، یقین طریقی محضه، واقع الحدوث موضوع است برای تعبد به استصحاب بقا. این محظور ثبوتی نداره. بله اشکالهای اثباتی هست بر ایشان که اونها رو بررسی میکنیم. اشکال اول اینه که گفته میشه که آقا مفهوم یقین، مفهوم یقین غیر از واقع یقینه، اونی که مرآت است به واقع واقع یقینه. شخص متعقن واقع یقینش رو لحاظ مرآتی میکنه، اما مفهوم یقین در خطاب این مرآت باشه برای لحاظ واقع متعقن، این درست نیست. تأمل بفرمید انشاءالله تا فردا. اینا سایه به سلال استفاده می‌کنه. آخوند
هم حرف زدن.
آره اون اشتباهه. آخوند
هم حرف زدن.
آخوند از ذات الغزه گردونه به شک استفاده می‌کنه. آی صد از انک اعته یا و هو طاهر. حالا تصدیق نداره. مدعای کی؟ اشکالی
که اشکال دومی که محقق رسوان فرمودین که شما به قرینه عقلیه گفتید حدوث رکن نیست. این حدوثی رکن نیست که حجت، حجت شأنیه برش قائم شده باشه. وقت دلیل حجیت اینجا رو
نمیگیره. چرا؟
دلیل حجیت اگر یه چیزی موضوع اثر بود
برای در طول قیام
روز همین کافیه؟
پس مله و عطه بیشتر از این نیست که ولو فعلیت های در طول اخباره ایسی باشه امری و ابنه باشه
اینجا رو میگیره که یه چیزی موضوع نیست مگر در طول قیام حجت شأنیه. اینجا رو دلیل حجیت میگیره.
اشکال اول این بود که اشکال اول بود که این حکم انشایی استثنایی که موضوعش
یعنی حدوث موضوع یه چیزی هست
برای حکم انشایی فعلی بودن این حکم بعد از رو آورده حکم انشایی موضوعش واقع حدوثه، فعلی شدن این حکم بعد از وصوله. چه اشکال داره؟ حجت قائم میشه برای حکم انشایی و در طول قیام حجت فعلی هم میشه. مثل احکام واقعی هم میجونه. احکام واقعی هم قبل حجت هم داشته براعت داره.
البته براعت داره، فعلیت به نظر آخوند رو نداره. فعلیت به نظر محقق رسوانی رو که داره.
در نظرشون واصل نیست. واصل نیست. مثلا فعلیت به نظر رسوانی نداره. به نظر مرحوم آخوند ممکنه مرحوم آخوند بگه من اینو گفتم فعلیه به سایر جهات. قیده شد قیام حجت علیه چیزی که حادث است و حجت بر حدوث آن قائم میشود استحباب داره. خب این مراد از حجتی بیش از این ما مقید نداریم، این اونی که حجتی است که ولو در طول قیام حجت اثر فعلی بر او وارد شود، یعنی که در رتبه سابقه بر قیام حجت اثر داشته باشه.
آجا این مفهوم تبیین با واقع تبیین چی فرق داره یا نداره؟
ببینید اشکال اخیر رو ببینید. اشکال اخیر که امام داره، مثلا امام داره، آقای صد داره، اینا میگن شما خلق کردید این واقع الیقین برای شخص قاطع. شخص قاطع واقع الیقینش رو نمیدونه. ما الان یقین داریم، الان روزه یقین خودمون رو نمیدیدیم، روز رو میدیدیم. اما مفهوم یقین رو در خطاب مولا بیاد این رو فانی ببینه در واقع، یعنی میگه یقین مرادش وضوعه.
یه
هم رو فریقی کنید جواب از این اشکال اینه که بین مدمون استعمالی و مراد زدی فرقه. مرحوم آخوند میگه که بله، یعنی من دارم توضیح میکنم که الان مرحوم آخوند دارم، یعنی مرحوم آخوند میگه چگون شما در آیه کلومش تباید تبین نکن قبول دارید این تبین در مفهوم تبین استعمال شده، ولی عرف از این میفهمد که این فریق محض است، موضوعیت ندارد،
واقع طلوع
موضوع است، نه اینکه فانی دی، یعنی متکلم وقتی میگه حتی یتبینو یعنی طلوع فجر رو میدونه، این اصلا عرفی نیست، خود طلوع فجر رو ذکر کرده و
حتی اعتقاد دارم طلوع الفجر، اون طلوع الفجر رو فانی در طلوع الفجر میبینه، تبیین هم فانی در اون میبینه، معنا نداره که، هم مضاف رو تبیین و طلوع الفجر، هم مضاف الیه و فانی در طلوع الفجر هم مضافه، که وحدت مضاف و مضاف الیه پیش میاد. مثلا مرحوم آخوند اینو نمیگه که، مرحوم آخوند میگه در مراد قرینه عرفیه داریم،
واقع
تبیین
دیده شده،
واقع تبیین قرینه عرفیه داریم که در مقام ثبوت استثنایی موضوعیت نداره، ولو در خطاب عقص شده. در خطاب عقص شده فقط برای اینکه بگه آقا فی نکنید استثنا حدوث رو برای شما درست میکنه، حدوث رو برید خودتون درست کنید از جای دیگه. و هر وقت حدوث به شما واصل شد به یکی از انهای وصول و خصوص وصول وجدانی، اون وقت استثاب رو فعل قربان حکم فعلی باز کنید.
خب حالا فتاوی تبیین عرف موضوعیت رو می‌فهمه در
این، اگر شما تبیین نکرد، اگه اینجوریه پس اگه اینجوریه می‌خونید بعد معلوم میشه ساعت 8 صبح بوده.
بله اگه فقط این آیه بود
میخوندید حتی یه تبعی. حالا اولا اینکه درستی عرفا فرض بگید اون آیه‌ای که میگه که از طلوع فجر، اونایی که میگه که از طلوع فجر، از اونایی که میگه که از اذان فجر امساک کنید، جمهور پیش اینه که این طریقه
بله. بله. ولی خود این روایت ظاهر
عقل
یقین در موضوع
کتاب موضوع کتاب در کتاب واقعی اذا علمت انما ينخمرون فلا تشربوا، دیگه دیگه اماره با این مقام نمیشه و علم ندارم، این دارش قطع طریقه محضه دیگه،
تفصیل میده بین احکام واقعی و ظاهری دیگه.
آه ما اشکال اثباتی ما یکیه، ما اینه که میگیم این الغاء عنوان یقین از موضوعیت در احکام واقعیه است، مناسبات عمومی حکم واقعی و مقبولا تابع علم و جهل مکلف نیست، چیزی که مفسده داره مبغوض مولاست، علم مکلف در مفسده داشتن این فکر دخالت داره. اما حکم موضوعی، حکم ظاهری همه چیزش همین تعیر مکلفه، یقین سابق و شک لایق. شما چیزون شک لایق از موضوعیت نمیدازید؟ چیزون یقین سابق از موضوعیت نمیدازید؟
یعنی
نه
سوالی
که فقط تحیر مکرر شکو که آشد
از
موضوعیت انداخت واقعا مفصلتم باشه. حتما مدعای صاحب کفایه رو نبود به این شکل، مدعایش رو قبول دارم خانم، عرف از این کتاب بیفهمه قیام حجت بر حدوث موضوع است و همین برای شبیه همی برد نه اقای خسد بگیم.
و اگه اینجوری شد، اگر اماره باشه و این اماره کاذب باشه،
خود شاید بخوای بکنی آیه سر اشکال میکنه، میگه کی گفته شاید حجت
یقینیه
که انکشاف واقع بگم انکشاف تامه موضوع برای تعبیر انکشاف انکشاف ناقص و شعر موضوع برای این
آیه
سر
تو قبول نداریم صحیح عبدالله سران حضورشو قریه نگرفته، لذا اینجا حالا دیگه ما میگیم یقین
حضور اقوایی ها لملائکت،
لملائکت چون مقتضا داره، مقتضی در خود این عنوان هست که طریقی عرض بشه، ولی قرینه نداریم در احکام ظاهری عرض کنیم، تا قرینه اومد دیگه شله، ما دست برمیداریم از
موضوعیت. لا تنقض الیقین نمیشه، این نقض و ملاج چی گفتن؟ یعنی گفتن یعنی ملاج واقع هم نقض به چه لحاظ نسبت کده بودن؟ خارج کردن
لحاظ ابرامش خواهی
شما چون
که این
مصحح
استعمال در
مقام استعماله این نگفته، ولی این توضیح هست، این ظهور اول سید عبدالنصر با دلیل استثاب نگرفتی و دلیل قاید تعارف باشه، برفت دلیل استثاب باشه، ما حالا برفت دلیل استثاب باشه، شاید امام عرف چینما لاوک هست، امام بگه که خب همین خودش تأکید برای این یعنی لازمی که تو میدونی، وقتی خود سائل میگه اوی روز زمین یا صوبی من علم انده و یه سبا کم باید
باید
باید باید باید باید باید باید باید باید باید وقتی که به اوچهی که پاک بود، یعنی میدونی که پاک بود،
که عنوان علم رو طریق از کنه همه بر طریقی بشه، این حل عرفن این هم داره اینکه عنوان ذاتی رو بگن، واقع رو بگن و نظرشون بشه که علم به واقع مراد ما احراز تو موجود.
البته یه جایی رو ذکر کردن که خودش در سوال احراز بوده ها،
اینو میگم دیگه، من میگم مایسر خریدم، شاید امام اعتماد کرد به قرائن عرفیه برای اینکه طرف تو با همین برای مخواد تو که میدونی
حالا این طبق توجیه طبق نظر از سوالی
مثل این مونه که یکی دیگه که بابا این مشروب الکلی درجه یک وقت تو اینو میخوری مثلا
و خودش هم میدونه این مشروب الکلی درجه یک
دست تو آب نمیکشی وقتی این ظهور نداره که موضوع برای این احکام احکام حالا زیاد شما بعد میگی ایشالله ایشالله بعد میگی ایشالله چیزه بعد میگی ایشالله سر آبه ایشالله آبه چه اشکا اگه شک دارم بگم ایشالله آبه این مخواد بگه بابا جایی برای شک نیست این نکه ارت اون یا بابت آقای خب من قبلا میدونستی پاکه یادی بگه میدونستی مفروغانه بود او اگه نفروغانه نبود بود نمیگم فلق فلو بل عجززانه
مفروض
نمیدنش
نیست بس اینه که
عرف وقتی
این دو کتاب کنار هم
میبینه مرجعه نداره مرجعه نداره یا اگر شک
خیلی حق میشه که علم رو متکلم بگه و مرادش واقع
باشه
مثلا میگه
اون
معقوله ایزاه
نداره
با این تاکید
بگه
فرمون کنه تاکیدایی
که تو
اسلام
ساقه
تقابل یقین و شک تقابل یقین و
اینجا
تقابل یقین و شک تقابل یقین سابق و یقین لاحق ولی اون که تنبول و یقین لاحق
اگه این رو شما میگه در فسید بیان خودت نمیشه
نه
امتونید از یقین تعدیل و کلیه نه
باید نمستم بیان خودت
ولی اگه تأکید این قصفا دیگه تأکید بر یقین هست تأکید هست و همه بیان ها رو خراب
نه من چی بیان رو میدهیم من میگم یقین به وجود به نظر دقیق که استضاع ترسیم آثار بقا نداره چیم چرا ما میخوام آثار بقا رو باید نکنی نقضه بیقین کردیم یقین ما به حدود داشته به حدود بقا نداره چیم از اما ممکنیم در مثل روی شک در مخته شک در رافع فهم می کنه شک در رافع اگه باشه که پا استثام عدمه حالا برای شک در مختزه می من که یقین با حدود سوشه رفت این داره ترتیب آثار بقا پس این که شعار اومده اعمال اعلانت کرده گفته آقا یقین با باشن جهر نکن چنده اون یقین با حدود مقتضی ترتیب آثار بقا چرا؟ این نمیشه خود یقین که مقتضی نیست این معلومه که بین حدود و بقا یک ارتباطی هست ارتباط ظاهری هست نه حیث یقین در اینجا حدوث روشن‌تره هست اما از راجع به بقا که فرقی نمی کنه که یقین به حدوث ردو حدوث رو نورفکنی می داره کامل روشن می کنه اما بقا رو که روشن نمی کنه و چرا گفتن لا تنقض یقین به شک آثار بقا رو باید نکنی نقض یقین به شک این معلوم میشه عنایتی رو در درون حدوث و بقا کردن بین حدوث و بقا که عدم ترتیب آثار بقا نقض آثار حدوث هم حسابی هست ولی تو اون میگه که من حجت دارم بر حدوث اون هم همینه دیگه چه من میکنه یعنی اون دونه حمله بر مثالیت میکنه حالا معیدایی داره ولیکن تنخوض و بیقین آخو یقین آخر که مسلم امارات دیگر رو میگیره ولیکن تنخوض و بیقین آخر یقین آخر نبود امارات رسول حالا ما خیلی حالا ما خیلی به این تکیه نمی کنیم با قول شما ممکنی ایها حکمی باشه ولی روایت میگه تنخوض رو به یقین آخر به اجرایی ولی من سنده تکیه نم به همون جرد یقین به حدود که نسبت به بقا لا به شرطه و چه جور شعاره میگه لا تنخوض یقین به شکل بقا بخاطر اینکه حدود و بقا درش یه ارتباطی دیده آثار بقا به مسامحه آثار و حدوث هم هست
یعنی یه مسامحه عرفی یا به نگاه مشاهده
باشه نه اینا قرینه به مشاهده اینجور نگاه
اگه
قرینه
پس این که یعنی در موضوع خود و حکمش خود و حکمش داره هست
نه لحاظ کرد مولا لحاظ کرد
خود نقض رو خود نقضی رو
این مسامحه استعمال نقض شده
نه عرف چطور این نقض رو تطبیق میده یعنی با توجه به اون حکمی که تو اشاره کردی من نقض رو تطبیق میده
من لزومی ندارم با توجه به لحاظ اشاره
شعاره میخواد از نقد یک عمل عرفی سعی کنه نمیشه در تطبیق این خود حکم
شعاره
عقل شده باشه بعد موضوع حکم
شعاره برام لحاظش یعنی معلومه شعاره اینجور لحاظ کرده
قبل از حکمش
موقع حکم
نمیشه
یعنی
اول حکم خودش درک کرد و در موضوع
عقل کرد طبق این توجیه از تاری فرقش با
توجیه ساکفایی میشه اگه کسی اماره داشته باشه، اگه این حجت بر حدوث داشته باشه و این حجت حجت کاذبه‌ای باشه واقعا استصحاب داره.
بله
طبق فرمان ساکفایی حجت بر استصحاب داره چون حدوث موجوده. یعنی اون نقد اول محقق اصفهانی هم دیگه وارد نیست.
ولی شما نظر امامو تو این مسئله میپذیرید؟ امام میگه یقین مثال عرفیش برای مطلق حجت. ما گفتیم نه، اگه علم میگو علم شاید مثال عرفی برای مطلق حجت و عقلاییه، اما یقین مثال برای علم وجدانیه. الان مردم تو همون حجت طرف اقرار کرده که من به پدر شما که مرحوم شد یه بنو به بکار بدم، صبح چه به یقین نشمت نمیاره بده، یعنی جازه میگه آن خودش اقرار کرده، قاضی میگه آها چیزی که یقین نداره نمیاد ادعا کنه، یا قاضی لازم دادم یقین داشته بوده اقرار کرده نمیگه اینجا بگید آقا من یقین دارم، قاضی میگه خود من یقین داریم، نمیتونی به قاضی بگید آقا من یقین دارم، نمیتونی به قاضی بگید آقا این که گفت آدم بدون یقین ادعا نمی کنه مثال عرفی است برای مطلق حجت. اگه علم گفت رو میکنه
قبلا میفرمونید یقینه به تهارت واقعی کی داره؟
اینو امام فرموده، اینم جواب داره، اینم جواب داره، جوابش اینه که اولا چی میگه امام استصحاب کرد تهارت واقعی ها، شاید امام استصحاب کرد تهارت ظاهری ها، شاید امام استصحاب کرد عدم وقوع نجاست استان امامه، اما فرمودن که توی سعی اولا و زراره عادتا کی یقین پیدا میکنه به وضوع واقعی انه و علا یقین این موضوع کی عادتا پیدا میکنه به طهارت واقعی اون با اصالت و طهاره و بدنش و آبش و همه اینه با هزار تا اصل طهارت وضوعش رو ترسیم میکنه
آدم های آنده یقین میکنه اگه داشتیم
سنا باطنه
دیگه نه، حالا یقین موضوع از وجود سابقشون نمیگه اصلا شک زاره همین کافیه نه علم عرفیه یه اشکال اینه که مردم آقایی وصول پیدا میکنه و ثانیاً
احتمال نمیداده بدنش نجس شده
تو ذهنش رو حرفاره
از اول عمران
نه غافل میشه بود
نه یه جایی مورد داشته باشه نه
همون میرفتی تحصیلی کردید بعد این نمید
اصلا التفات
نداره
التفات نداره وانگهی برشاید امام استثام کرد موضوع تعارض داره یعنی همونی که شعاره همونی که شعاره حکم کرده شعاره قبلا حکم کرده که تو انت متصدی
با تعارض ظاهری دیگه ثابت به وجدانه
نه تعارض ظاهری نشده با نو
نه نه حدوثش دیگه ثابته به وجدانه ما اماره نداریم بر طهارت ظاهری
سال شاید امام میخواد استثاب کنه عدم نوم و بیان عرفیه برای اینکه و این حتی یستیقن انه قد نا امام میخواد بگید که امام یقین پیدا کن به نوم دست
برداره خیلی اشکایی بود که چرا امام استثاب عدم نوم نکرد استثاب طهارت کرد
در لفظ نیومده شاید واقعا استثاب عدم نوم رو آخه نمیشه اصل طهارت رو هم بگیم موجب یقین به طهارت واقعی است آخه خیلی زور داره حالا امارات عقلایی رو میگید یه حرفی با اصل طهارت و اینا بگیم من یقین پیدا میکنم به طهارت واقعیه خب امام ادعاش اینه یه ادعایی میکنه که قبلا یه ادعا نمیکرد طرق عقلا حجت حالا رسیده میگه که اصل طهارت یه اصل عملی شرعی کلیه غیر محرزه او هم موجب صدق یقین به طهارت واقعی
واقعیه ظاهریه
واقعی امام میگه واقعی
در حالی
که با اصل ثابت نه حجت کافی میگه
حجت کافی میگه
پس فرق شما با امام چی شد
امام هم همین رو میگه تو امام یقین میگن مثال اون رو میگه من به قضیه چی
یعنی از یقین تعدی میکنید
به کل حجت ولی مناسبات و موضوع نمیگه هر کجا یقین بود اگه گفت اضافه کن تعالی یقین این فیض اینجا نکنه خب تو ما تعدی نمیکنید به سایر حجت حالا
باز امار اون حیثیت نور انداختنش خورده هست
به اون بیان ولی تعدی به قرآن من قبلا نیوم من میگم تو جا مناسبت و موضوع در استصحاب اینه امام همه جا میگه هر کجا تو کتاب سنت لفظ علم اومد لفظ یقین اومد
این مراد مطلق حجته.
پس تفاوت شما با امام این شد،
نه که استعمال شده در مطلق حجت،
مراد جدی
مثال عرفی است برای مطلق حجت. بعدم میاد مثال میزنه اصالت طهاره میشه، یعنی اصالت طهاره در آب جاری کردی وضو گرفتی یقین داری به طهارت واقعی.
یه
وجود ظاهری
شاید آج آقا میگه ممکنه که
لیالی مغمره ایشون مختلف اون مختلف قابلیت برای توجه نده بشن خواهی را نه اینکه عبرت بایی را نه اصلا